صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه‌تون بخیر. اگر در ایران هستید این اولین روز هفته است. اولین روز هفته‌تون بخیر و خوشی. شنبه 8 تیر ماه است، 29 ژوئن از تقویم میلادی است. ساعت اینجایی که ما هستیم 4:30 صبح است، اما ما روزمون رو با وقت خوب شما در ایران تنظیم کردیم. هفته صبح خوش آمدید به صبحانه و خبر، ویژه برنامه صبحگاه رادیو فردا. یک ساعت و نیم برنامه زنده با نشاط و پر از خبر از ایران و جهان، از همه جای جهان برای شما شنونده سرخیز کامروا که در این هفت صبح باز هم با ما همراه هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم، به شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید و همینطور از هر جای جهان که با ما همراه هستید سلام و صبح بخیر میگم. روز تازه‌تون بر وفق مراد. در صبحان با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون موسیقی پخش میکنیم و مثل هر روز سعی میکنیم که با خبرها از ایران و جهان به روزتون بکنیم. میدونید که یک ساعت اول این برنامه رو اگر از طریق شبکه ماهواره دریافت میکنید میتونید علاوه بر شنیدن ببینید استودیوی صبحانه با خبر رو. تیم بامدادی رادیو فردا رو بهتون معرفی بکنم، همکاران شب زنده دار من که تمام شب رو بیدار بودن و صبحانه با خبر رو برای شما آماده کردند. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی است. کارگردان فنی این برنامه مارتین هست. کیان معنوی در تهیه با ماست و در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هم در همه بخش‌های خبری رویا کریمی مجد خواهد بود که خبرها از ایران و جهان رو به استودیو خواهد آورد برای شما. اجازه بدید که صبح خیلی هم عرض کنم خدمتتون از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی. به رویا سلام و صبح خیر بگم، کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با خبرها. رویا سلام.
سلام صبح تو و بینندگان و شنوندگان رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر هم بخیر. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی کارگردان ایرانی و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرده است. رئیس آکادمی هاوک کوخ دعوت شدگان به آکادمی اسکار را از بهترین فیلمسازان مشغول به کار در صنعت امروز سینما معرفی کرده است. آکادمی اسکار حدود 6000 عضو دارد که به گفته رئیس آن دعوت شدگان جدید جایگزین بازنشستگان و درگذشتگان این آکادمی می‌شوند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. با این حال او بهمن ماه سال گذشته موفق به کسب جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه برای فیلم پرده شد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در ایران خبر داد و گفت این راکتور از نوع استخری آب سبک و بروز شده و پیشرفته تر از راکتور تحقیقاتی تهران است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تأمین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. وی تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران همواره این اتهامات را رد می‌کند. احمد توکلی نسبت به تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد محاسبه مابه و تفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به عنوان بدهی‌های دولت هشدار داد. احمد توکلی در نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس آورده است که تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد در مورد محاسبه بدهی‌های دولت می‌تواند عواقب سوء اقتصادی داشته باشد. مابه و تفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای مبلغی معادل 74000 میلیارد ریال برآورد شده است. در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه مصر، آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به این کشور هشدار داد. درگیری‌ها در اسکندریه و پورت سعید تاکنون 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته است. با این حال خبرهای رسیده از آرامش نسبی در قاهره حکایت دارد. با ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روحانیون دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در کشور شدند. قرار است تظاهرات و تحصن نامحدود مخالفان محمد مرسی به صورت سراسری از روز یک شنبه آغاز شود. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران شامگاه جمعه در یک رویارویی بی سابقه موفق شد تیم ایتالیا را با نتیجه 3-1 شکست دهد. این بازی که نخستین بازی دو تیم در جریان رقابت‌ها بود، در شهر مودنای ایتالیا برگزار شد. تیم ایتالیا تنها در یک ست توانست به سختی از سد ایران بگذرد. تیم والیبال ایران پیش از این نیز موفق شده بود در مسابقه دشوار دیگری تیم قدرتمند صربستان را شکست دهد. آخرین خبر این که در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق روز جمعه نیز انفجار 2 بمب دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق، یکی از بمب‌ها در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی و بمب دوم در کنار جاده‌ای در شهر رمادی واقع در استان انبار منفجر شد. انفجارهای روز جمعه در عراق یک روز پس از آن روی داد که رشته بمب‌گذاری‌ها در چندین قهوه‌خانه بغداد و حومه آن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. فهمید؟
سپاسگزارم همکارم رویا کریمی منج بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. و بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. امروز در این صبحانه با خبر سری میزنیم به مصر و از وضعیت ناآرامی های اخیر در این کشور براتون خواهیم گفت در گفتگوی زندگی تلویزیونی. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به نهادهای شبه دولتی که اقتصاد غیر پاسخگو و خاکستری رو در ایران تشکیل میدند. پرسش اینجاست که دولت آینده با این نهادها چه خواهد کرد؟ موسیقی برزو خواهیم داشت، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری در تهران سر می‌زنیم و از جهان ورزش هم حتما براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. روزنامه‌ها رو هم در کنار هم ورق می‌زنیم. یادآوری می‌کنم که این برنامه زنده است، به این معنی که شما می‌تونید در طول برنامه با ما در تماس باشید. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا رو دارید، اما براتون تکرار می‌کنم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 شماره اسمس های ما هست. آماده هستیم تا دیدگاه ها و نظرهای شما، نقد و پیشنهاد شما رو دریافت بکنیم. با ما همراه باشید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر. درگیری بین هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در این کشور تعدادی کشته و زخمی به جای گذاشته. در قاهره پایتخت مصر هم تظاهراتی هم از سوی مخالفان آقای مرسی و هم از سوی موافقان او برگزار شده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفنی ارتباط مستقیم با استودیوی صبحانه با خبر هست. ایلیا سلام و صبحت بخیر، خوش آمدی به صبحانه با خبر. فکر میکنم صدای من با تأخیر به ایلیا جزائری میرسه. اگر صدای من رو میشنوید، ایلیا سلام و صبح بخیر میگم. میخوایم در مورد مصر صحبت بکنیم همراه با تو.
فهیم سلام به تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، صدا رو دارم.
سپاسگزارم. ایلیا، مصر روز خیلی ناآرامی رو پشت سر گذاشت. هم هواداران و هم مخالفان آقای مرسی رئیس جمهوری مصر به خیابان آمدند و درگیری‌های زیادی بود، چند قربانی هم به جا مونده. برای ما بگو که آمار تلفات چیست و چه اتفاقی رخ داده روز گذشته در مصر؟
فهم قرار هست مخالفان فردا که مصادف با 30 ماهش شما هست، یعنی سالگرد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر، تظاهراتی ترتیب بدن، تظاهراتی که تصمیم دارن میلیونی باشه. خشونت‌هایی که انتظار می‌رفت که در این روز احتمال رخ دادنش باشه قبل از این شروع شده، که چرا که هواداران آقای مرسی هم به خیابون‌ها اومدن. در بیش از 20 شهر مصر روز گذشته تظاهرات برگزار شده، از جمله قاهره، سوئز، مینا، اسیوط، اسکندریه، آجر، دمیات و دیگر شهرها، اما تعداد کشته‌ها 3 نفر بود. 2 تن از کشته‌ها در شهر اسکندریه بودن، روبروی دفتر اخوان المسلمین. یکی از اونها هویتش مجهول است که در اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده، البته گلوله تفنگ بادی. اما یکی از کشته‌های خبرنگاری که عکاس خبری آمریکایی است که به ضرب چاقو در سینه‌اش کشته شده، معلوم نیست چه طرفی به اون حمله کرده، هنوز گفته میشه تحقیقات ادامه داره. اما در شهر پورت سعید انفجاری رخ داده در میدان شهدا در میان تظاهر کنندگان که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 10 نفر شده. البته دلیل انفجار معلوم نیست، بعضی خبرها میگه که یک کپسول گاز بوده، اینطور که گروه اخوان المسلمین میگه به 8 دفترش حمله شده، از جمله دفتر مرکزیش در شهر اسکندریه. اما تعداد زخمی ها در کل این درگیری ها در شهرهای مختلف بیش از 100 نفر گزارش شده که 9 نفر اونها از نیروهای پلیس هستند که در اسکندریه سعی داشتن درگیر شدگان رو از هم جدا کنن. اوضاع تقریبا الان همطور که گفتی در آرامش نسبی به سر میبره.
این دانشکده الازهر هم اظهار نظر کرده بود درباره این ناآرامی ها و این درگیری ها و تلفاتی که اتفاق افتاده. دانشکده الازهر دقیقا خواستار چیست در میان؟
حسن اشرافی مشاور ارشد رئیس دانشکده الازهر بیانیه صادر کرد و کاهان اون شد تا مصری ها بیدار و هوشیار باشند و مانع از درگرفتن جنگ داخلی در مصر شدند. باندهای جنایتکار، اونهایی که اونها اسمشون رو گذاشته و ازشون تعبیر کرده با عنوان باندهای جنایتکار، رو متهم کرده به خشونت و باعث شدن به قربانی گرفتن از میان جوانان مصری. گفته که مخالفان به جایی که به خیابونها بیان به دعوت اخیر محمد مرسی برای گفتگو پاسخ بدن، بپذیرن و با اون به گفتگو بشینن، بهتر از این هست که خشونت ها در مصر گسترده تر بشه.
خشونت ها در مصر و درگیری های چند روز اخیر آیا واکنش بین المللی هم به همراه داشته اید یا؟
بله، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرده، گروه های مصر رو به گفتگو دعوت کرده و خواسته که از خشونت دور باشن و از جامعه جهانی هم خواسته تمام تلاش خودش رو به کار ببنده تا مصری ها با هم آشتی کنن. اتحادیه اروپا هم بیانیه صادر کرده و از مصری ها خواسته دموکراسی نوپاشون رو حفظ کنن و نذارن این به تعبیر بیانیه اتحادیه اروپا آموزه و روش جدیدی که در اداره دولت مصر شروع شده به شکست بیانجامه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از همراهی تو با این برنامه سپاسگزارم.
ممنون از سفر.
بسیار خوب، فرصتی هست حالا تا با هم بریم، اینطور که همکار نمیگن صدای شما آماده است و پیام های شما رو بشنویم، برمیگردیم با هم ادامه میدیم سپر و خبر.
آقای خامنه ای، این نوری که تو امیدی که به ملت ایران درخشیده و تو قلبشون به وجود اومده، اینو دیگه خاموش نکن، خواهش میکنم شادی رو از ملت ایران نگید.
آقای خامنه ای، مردم به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه ای، ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
عزیز من، به این آقای خامنه ای بگید این دادگستری ها خیلی دارن مردم رو میچاپن، قاضی ها همه پولکی شدن، یه خود به داد مردم برسید. به خدا قسم قاضی ها دارن پول میگیرن، حق و ناحق میکنن. به این آقای لاریجانی بگید آقا این ماده 18 رو چرا راه نمیدید مردم بیان، همه دارن کلا برمیدارن.
ما رای دادیم و اصلا هم طرفدار این نظام نیست، فقط به خاطر تغییر این شرایط رای دادیم.
میخواستم این پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال کشورمان را در لیگ جهانی به تمام هموطنانم هم در سراسر دنیا تبریک عرض کنم. با تشکر رضا طهرایی هستم از پایتخت.
پیروزی مقتدرانه والیبالیستای ایران و پیروزی بزرگی که والیبالیستا آوردن، این شایسته همه چی هستن ما ورود به جام جهانی بشیم. این قهرمان جهان رو داریم میزنیم، این چقدر خوشحالی داره. ما چند دقیقه پیش این اتفاق افتاد، خدایا شد و تبریک میگم به همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که دولت 11 دولت حسن روحانی با نهادهای شبه دولتی چه خواهد کرد؟ فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما همراه هست در این بخش از برنامه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام خانم ایدری، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم آقای خاوند. شما میدونید که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهایی هست که نه مشخصا به دولت تعلق دارن و نه به بخش خصوصی، و در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادهای شبه دولتی از اونها یاد میشه. دولت 11 به زودی سکان اجرایی کشور رو به دست خواهد گرفت. بفهمید که درباره این نهادها چه سیاستی رو دنبال خواهد کرد این دولت؟
مشکل اصلی تعریف نهادهای شبه دولتی است، چون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از 3 بخش دولتی و خصوصی و تعاونی صحبت میشه. اصولا از دیدگاه حقوق اقتصادی ایران ما چیزی به نام بخش شبه دولتی نداریم. بخش شبه دولتی جزء اون چیزی است که به اون گفته میشه اقتصاد خاکستری، اقتصادی که به هیچ مرجع قانونی حساب پس نمیده، مالیات نمیپردازه، از نظر افکار عمومی ایران در اختیار آقازاده هاست. میشه گفت که معضل شبه دولتی ها پیامد منحرف شدن فرایند خصوصی سازی است از مسیر طبیعی خودش، که باعث شده واحدهای دولتی به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی منتقل بشند در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفتند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسدارا. آقای روحانی هم در سایت رسمی خودش بر همین نکته انگشت میذاره و میگه سهم بخش خصوصی واقعی از فرایند خصوصی سازی از 13% بیشتر نبوده و معتقده که برای مقابله با این وضع باید در کشور بازار رقابتی شکل بگیره، با فساد مبارزه بشه و فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه.
اشاره کردین آقای خاوند به این که آقای روحانی معتقد هست به تشکیل بازار رقابتی و خصوصی سازی، اما آیا این هدف بدون محدود کردن نقش گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی ممکن هست؟
بدون تردید امکان پذیر نیست. رقابتی شدن اقتصاد مهمترین مطالبه بخش خصوصی ایران هست. همین امروز شنبه دنیای اقتصاد، روزنامه اقتصادی صبح تهران، در سرمقاله خودش میگه در دولت‌های نهم و دهم بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها و طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به نهادهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده و فضای اقتصادی ایران تبدیل شده به میدان کارزار و رقابت نابرابر بین نهادهای شبه دولتی قدرتمند از یک طرف و بخش خصوصی غیر متشکل و ضعیف از طرف دیگه.
خب آقای خاوند، این نهادهای شبه دولتی قدرتمند که ازشون صحبت میکنید، آیا دولت توانه مقابله با آنها رو خواهد داشت؟
مقابله کردن با این بنیادها و قرارگاه‌ها و سردارایی که بنگاهدار شدند و به هر بخشی از اقتصاد ایران رسوخ کردن طبعاً کاری هست بسیار دشوار، ولی اگر به حضور این قول‌های مزاحم پایان داده نشه، نمیشه با بیکاری مقابله کرد و نه با تورم، باز همون آش خواهد بود و همون کاسه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان، مثل هر روز گرم و صمیمی با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم آقای خاوند عزیز.
خدا نگهدار شما، روز خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر آرزو میکنم.
امروز شنبه 8 تیر ماه هم مثل هر روز سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر و نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر هیدری درود بر شما، صبح شما بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق باشید با صفحه که روزنامه اعتماد شروع بکنیم. روزنامه اعتماد گفتگویی داره با رعتمادی از نویسندگان مشهور کتاب‌های پرتیراژ در ایران که در مورد فهیمه رحیمی صحبت کرده. آقای رعتمادی، فهیمه رحیمی هم از همین گروه نویسندگان بود که در هفته گذشته درگذشت و آقای رعتمادی گفته است که نسبت به ادبیات عامه پسند در ایران تنگ نظری وجود داره.
بله، این یک ویژه‌نامه دو صفحه‌ای هست که روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده درباره ادبیات عامه پسند که مطلب اصلیش گفتگو با رعتمادی هست. تیتر یک روزنامه اعتماد سخنان حسن روحانی هست که گفته از مشورت هاشمی رفسنجانی استفاده می‌کنم. عکس یک این روزنامه هم دیدار حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، با رئیس جمهور منتخب آقای روحانی هست. آقای محمد باقر نوبخت، نماینده آقای روحانی در تلویزیون و از چهره‌های اقتصادی نزدیک به آقای روحانی، گفته که آقای روحانی در دولت خودش هم از اصولگرایان و هم از اصلاح طلبان استفاده خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، امروز راجع به روزنامه جوان هم می‌خواید که صحبت بکنید. صفحه یک این روزنامه رو با هم می‌بینیم.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز در تیتر یک خودش خبر متفاوتی با روزنامه‌های دیگه منتشر کرده و از قول فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نوشته که ایران نیروگاه‌های جدید هسته‌ای خواهد ساخت در آینده. البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای فریدون عباسی در مسکو این حرف رو زده در جریان سفری که به روسیه داشته و تاکید کرده که برنامه غنی‌سازی ایران برای رفع نیازهای ملی هست و تغییری نخواهد کرد با تغییر دولتی. گفتگو همین روزنامه با آقای محسن دعاگو انجام داده درباره انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر 1360 که ایشون گفته کلاهی بمب رو در کارتون جزوه ها وارد دفتر حزب کرده بود.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به روزنامه شرق اگر موافق هستید. آقای رفیع‌زاده، روزنامه که امروز سرمقالش رو صادق زیبا کلام نوشته و اشاره کرده که خب حالا فروکش کرده شادی های اولیه بعد از انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهمین رئیس جمهور ایران و آقای روحانی صحبت بر سن هست که کابینه خودش رو بچینه. آقای زیبا کلام گفتن که ایشون کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای دارن برای چیدن کابینه یازدهم.
بله، تیتری رو که آقای زیبا کلام برای سرمقاله روزنامه شرق انتخاب کرده هم جالب هست. روحانی و چالش چینش یا چینش کابینه در واقع منظور ایشون هست. آقای حسین مرعشی در گفتگو با روزنامه شرق گفته که اجازه بدیم که آقای روحانی خودش اعضای کابینه خودش رو تعیین بکنه و تیتر یک این روزنامه هم راه اندازی احتمالی حزبی به نام امید ایرانیان هست از سوی محمد رضا عارف، کاندیدای اصلاح طلبی که در انتخابات به دلیل ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالگرایان از رقابت نهایی انصراف داد.
و روزنامه بهار میبینیم که در صفحه یک خودش از آقای احمدی نژاد صحبت کرده. رئیس جمهوری فردا شب در صدا و سیما چه خواهد گفت و از قول آقای احمدی نژاد تیتر زده که برای رفتنم برنامه دارم.
بله، روزنامه بهار در این حال از قول بهمن شریفزاده که از روحانیان نزدیک به آقای احمدی نژاد هست، نوشته که آقای احمدی نژاد در تلویزیون از حق مردم سخن خواهد گفت. عکسی که روزنامه بهار هم به مراسمی مربوط میشه که مردم یزد برای آقای محمد رضا عارف و بزرگداشت او گرفتن که آقای عارف رو در میان جوانان یزدی نشون میده.
دومین دیدار با رئیس جمهور منتخب، دیدار بین آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی، عکس یک روزنامه جهان صنعت هست آقای رفیع‌زاده.
بله آقای هاشمی رفسنجانی گفته که به نتیجه اقدامات آقای روحانی امیدوارم. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم سقوط طلا به کانال 1100 دلار هست که حکایت از سقوط قیمت جهانی طلا داره و روزنامه جهان صنعت در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده.
اگه بخوایم به روزنامه آرمان هم نگاه مختصری بیاندازیم در صفحه که این روزنامه چه چیز جالبی دیدین آقای رفیع‌زاده؟
آرمان یک خبر داده که دلار 24 ساعت قیمتش ثابت مونده و نوشته که ارز بالاخره رام شد. یک گزارش منتشر کرده درباره شکایت‌هایی در حد فاصله بهارستان تا پاستور، منظورش شکایت کمیسیون اصل 90 و شکایت‌های مختلفی است که در مجلس از دولت این روزها مطرح شده و نامه آقای توکلی به علی لاریجانی رو هم مورد توجه قرار داده درباره ماجرای 74 میلیارد تومانی که دولت با گران حساب کردن مجدد قیمت ارز فروخته شده به بانک مرکزی قرار است اون رو استفاده بکنه برای تسویه بدهکاری های خودش.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. نگاهی کردیم با هم به صفحه اول روزنامه چاپ امروز تهران. بار دیگر با شما همراه خواهیم شد در همین برنامه.
من هم متشکرم.
ساعت 7:25 صبح هست. با هم نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. حالا دعوت میکنم که همراه بشید با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، و از جهان ورزش خبر بگیرید.
دو تیم ملی والیبال ایران در دو نقطه جهان در مسابقات جهانی بر حریفان پیروز شدند. شب گذشته تیم ملی والیبال ایران در ایتالیا، تیم ملی ایتالیا یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان را در لیگ جهانی 3-1 شکست داد. مسابقه در شهر مودنای ایتالیا برگزار شد و نزدیک به 400 نفر از ایرانیان از چند کشور اروپایی خود را به محل مسابقه رسانده بودند. ست‌های اول و دوم به ترتیب 25-23 و 25-22 به سود ایران بود. در ست سوم ایتالیا 25-22 به پیروزی رسید. سرنوشت را تیم ملی والیبال ایران در ست چهارم تعیین کرد که با نتیجه 32-30 ایتالیا قهرمان 8 دوره مسابقات لیگ جهانی را شکست داد. روز پیش از مسابقات محمد موسوی، یکی از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران، نوید پیروزی را پیشاپیش داده بود.
ما برای خوب بازی کردن و بردن میریم جلوی تیم ایتالیا. هیچ وقت از پیش شکست خورده نیستیم قطعا، میریم بازی خوب بکنیم، ولی مطمئن باشید که باز هم خبر برد از تیم ما خواهید شنید.
دومین مسابقه ایران و ایتالیا فردا شب یکشنبه باز هم در ایتالیا برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی گروه B لیگ جهانی ایتالیا همچنان با 15 امتیاز صدرنشین است. روسیه با 13، صربستان با 10 و آلمان با 7 امتیاز دوم تا چهارمند. ایران با 6 امتیاز پنجم است و کوبا بدون امتیاز ششم. در شهر مرزی تیوانای مکزیک چسبیده به ایالت کالیفرنیا، تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین گام در مسابقات 19 ساله های جهان تیم ملی والیبال جوانان فنلاند را 3-2 شکست داد. ایران که در این مسابقات با روسیه، فنلاند، فرانسه و رواندا هم گروه است، بازی بعدی خود را با روسیه برگزار می کند. در پراگ پایتخت جمهوری چک دیشب تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان برای تیم‌های 19 ساله در برابر تیم ملی جوانان لیتوانی به شکست سنگینی تن داد. ایران با نتیجه 40-81 در برابر تیم ملی بسکتبال جوانان لیتوانی قهرمان دوره پیش شکست خورد. بسکتبالیست‌های جوان ایران که در بازی اول بر آرژانتین پیروز شدند، امشب در برابر میزبان مسابقات جمهوری چک بازی دارند. در جهان تنیس رقابت‌های ویمبلدون روز جمعه در حومه لندن پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن مطرح‌ترین بازیکن که به دور چهارم رسید اندی ماری بریتانیایی بود. به گزارش شبکه ESPN بازیکن شماره 2 جهان در 3 ست پی در پی حریف اسپانیایی خود تامی روبردو را شکست داد. در طرف دیگر جدول 128 نفره رقابت‌های ویمبلدون، نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن دنیا قرار دارد. ژوکوویچ برای راهیابی به دور چهارم امروز در برابر جرمی شاردی بازیکن فرانسوی قرار می‌گیرد که در رده 28 است. و لانس آرمسترانگ قهرمان 7 دوره مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس که به خاطر استفاده از مواد نیروزا تمام عنوان‌های قهرمانی خود را از دست داده است، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت بدون دوپینگ قهرمانی در تور دو فرانس غیر ممکن است. از سوی دیگر به گزارش یورونیوز، مدیر تور دو فرانس در واکنش به سخنان دوچرخه سوار آمریکایی اظهار داشت شاید این روشی است که آرمسترانگ می‌خواهد خود را از این طریق تبرئه کند.
در ساعت 7:30 صبح به وقت تهران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. از اینکه همچنان با ما همراه هستید سپاسگزارم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم مروری کنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مشت که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. رویا،
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی کارگردان ایرانی و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرد. گیتی پورواصل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان باخت، میگوید که یکی از ماموران اطلاعاتی ایران مقصر اصلی مرگ آقای بهشتی بوده است. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در ایران خبر داد و گفت این راکتور از نوع استخری آب سبک و بروز شده و پیشرفته تر از راکتور تحقیقاتی تهران است. احمد توکلی نسبت به تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد محاسبه مابه و تفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به عنوان بدهی‌های دولت هشدار داد. در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه مصر، آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به این کشور هشدار داد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران شامگاه جمعه در یک رویارویی بی سابقه موفق شد تیم ایتالیا را با نتیجه 3-1 شکست دهد. در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق، روز جمعه نیز انفجار دو بمب دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. در حالی که موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، تظاهرات خود را در این کشور آغاز کردند، روحانیون دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در کشور شدند. یک کشیش بلندپایه کاتولیک روز جمعه در پایتخت ایتالیا به اتهام ورود غیرقانونی 26 میلیون دلار به کشور بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی تایید کرد که چند شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. به نوشته رسانه‌های اسلواکی 5 یا 6 شهروند این کشور که برای پرش با چتر بال پاراگلایدر به ایران سفر کرده بودند به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی بازداشت شدند.
خیلی سپاسگزارم. همکارم رویا کریمی مجد بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش از صبحانه با خبر اطلاعات تازه‌ای از پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خبرهای فرهنگ و هنر رو مرور می‌کنیم، به گالری‌های هنری حتما سر می‌زنیم، روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار هم ورق خواهیم زد و موسیقی هم خواهیم شنید و خبرهای موسیقی رو در کنار هم مرور میکنیم. اما گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یکی از ماموران اطلاعاتی رو که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده. خانم پورفاضل میگوید با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده. همکارم مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر درباره این موضوع.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن، یعنی مامور پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرس کردیم. بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست. و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب درسته یکی 2 ماه و درسته 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که یه جهاب الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسیه و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خود چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده رو همچنان نگه داشتن متاسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستند و باید مکافات عملشون رو بکشن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستار بهشتی دانسته بود، نه ضرب و شتم فیزیکی. در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد، کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ می تواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی 3 روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفازل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی کنه، چون نظر پزشک قانونی مبنی بر این بوده که در اثر استرس وارده این اتفاق افتاده، ایست قلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این ایست قلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از نظر فیزیکم با ایشون برخورد شده بوده، به دلیل اینکه وقتی که میبرنش در بند 350 قبل از اینکه فوت بکنه فوت قبل اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چرب می‌خورد. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوان نتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمیدونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده. وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه از این اتفاقات یاد میفته و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیر ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بودش که یا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
امروز شنبه هم مثل هر شنبه دیگر در صبحانه با خبر رادیو فردا یک کتاب براتون معرفی میکنیم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ما هست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، نمایشنامه به اودیپوس اثری از سوفوکل برای همه کتابخوان‌ها در ایران به حال شناخته شده هست. حالا شما امروز می‌خواید که کتاب اودیپوس رو معرفی بکنید از فیلسوف و نویسنده رومی و فکرم که بد نیست قبلش به داستان اودیپ هم اشاره بکنید.
بله بسیار خوب هست. این رو هم بگم که کتاب نمایشنامه اودیپوس خب اثر سوفوکل هست، نویسنده بزرگ یونانی در عهد باستان یونان، همه اونو میشناسن. اما امروز از یک روایت دیگری از این تراژدی بزرگ صحبت میکنیم که لوسیوس سنکا نویسنده و فیلسوف رومی نوشته و مصطفی اسلامی ترجمه کرده و نشر قطره اونو در مجموعه جامونده ها منتشر کرده. این نمایشنامه همون نمایشی که تدیوس شاعر بزرگ انگلیسی بازخوانی اون بازنویسی کرده و یه پیتر بروک هم یک بار اونو اجرا کرده. خب البته من توضیح بدم که خب داستان اودیپوس در هر دو نمایشنامه یکی است. اودیپوس میدونیم که پدر او پادشاه شهر تپ بود و بعد پیشبینی شد که پسر او اگر به دنیا بیاد او خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد. وقتی او به دنیا آمد او به یک کسی سپردن که بکشه اونو، اما اون نکش، به یک چوپان سپرد. و بعد اودیپ در اثر حوادثی که حالا جای شهرش تودانی هست به برگشت به شهر تپ، اما نمیدونه در راه بدونی که با پادشاه تپ که پدرش بود اما او نمیشناخت درگیر شد، او رو کشت. بعد معمای ابوالهول رو حل کرد و بعد با مادرش بدونی که بدون مادرش ازدواج کرد، 4 فرزند داشت و بعد مدت‌ها در شهر تپ به عدل و دادگستری و عقل و درایت حکومت کرد. اما خدایان خشم گرفتن تا اون بر شهر نازل کردن و بعد گفته شد که باید قاتل شاه شناخته بشه و بعد اودیپوس که میخواست شهر رو نجات بده به جستجوی حقیقت پرداخت و بعد اون داستان وحشتناک زندگی خودش رو کشف پیدا کرد، خودش رو کور کرد و خودش رو تبعید کرد. این خلاصه داستان اودیپوس هست.
آقای سرکوهی، حالا برگردیم به کتابی که قرار هستش بیشتر راجبش صحبت بکنیم. سوفوکل و سنکا، این دو نویسنده در چه دورانهایی میزیستند و چه تفاوتهایی داشتند؟
بله، این خیلی جالب است. سوفوکل خب در قرن 50 پیش از میلاد میزیست، در دوره رشد و رونق و شکوفایی تمدن آتنی و به خصوص در دوره دموکراسی آدم موفقی بود، مورد احترام بود. در سی رقابت شرکت کرد، 24 بار برنده شد. ارسطو در کتابش به ادیب شهریار اشاره میکنه، با احترام 90 سال عمر کرد و تمام مدت هم با احترام زیست و دوران شکوفایی رو تجربه کرد. سنکا فیلسوف در دورانی در شهر روم بود که دوران وحشتناکی بود، دوران دیکتاتورها بود. او هم فیلسوف بود و بعد مدتی هم معلم نرون بود. وقتی که نرون امپراتور روم تصمیم گرفت استبداد بکنه، او از او انتقاد کرد. بعد اون رو در سال 65 میلادی به عنوان توطئه محکوم به مرگ کردن، اون رو وادار کردن خودکشی بکنه. بنابراین میبینید که البته نقطه نمایشنامه نوشت که نمایشنامه های بسیار خوبی هم هستن و یک نگاه بدبینانه داشت. میبینید که چقدر تفاوت وجود داره در زندگی این دو که در اثرشون هم البته منعکس شد.
حالا وقت کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به تفاوت‌های بین و همچنین شباهت‌های بین اودیپوس یونانی و رومی.
من فقط یکی از تفاوت‌ها، چون وقتی اون کمی اشاره می‌کنن که در اثر سوفوکل تقدیر هستش که نقش اصلی رو داره و بعد طغیان فردیت انسانی علیه تقدیر. سنکا برعکس تقدیر و خدایان رو ول می‌کنه و نشون می این مسئله رو سیاسی می‌بینه و نشون میده که رابطه قدرت بین انسان هاست که تراژدی می‌آفرینه و این درست منعکس هست از دورانی که او در زندگی می‌کنه.
خیلی سپاسگزارم. فجر سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، با کتابی که امروز برای همراهان صبحانه با خبر معرفی کردید. باهاتون خداحافظی می‌کنم آقای سرکوهی.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. این بار می‌خوایم که روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم. شماره 8 تیر ماه شنبه از روزنامه اعتماد رو با هم ببینیم. چه مطلبی در این روزنامه ممکنه که براتون مهمتر باشه طرح کردنش؟
روزنامه اعتماد امروز یک خبر و یک گفتگو منتشر کرده از محمد پارسا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای پارسا در جلسه اخیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که 260 هزار میلیارد تومان رانت ارزی از سوی دولت وارد بازار شده و روزنامه اعتماد به همین دلیل به سراغ ایشون رفته و با ایشون گفتگوی انجام داده. آقای محمد پارسا تأکید کرده که قیمت دلار در یک سال گذشته از 1226 تومان به 2400 تومان و پس از اون به 3500 تومان رسیده و در این ماجرا دولت با اختصاص ارز دولتی به برخی از وارد کنندگان به اونها اجازه داده کالاهایی رو با ارز ارزون وارد بکنن و با ارز گران در بازار بفروشن. همچنین ایشون تأکید کرده که برخی از وارد کنندگان این کالاها رو در ایران نفروختن بلکه با استفاده از سودش اون رو دوباره به کشورهای مثل عراق یا کشورهای همسایه صادر کردن.
نگاهی هم به روزنامه جوان بکنیم. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه جوان امروز گفتگوی انجام شده با مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه که خب صحبت کرد در مورد انتخابات، گفته که اصولگرایان برآورد درستی از انتخابات نداشتند، اما پیروزی در واقع پیروز نشدن اصولگرایان هم نشانه پیروز شدن اصلاح طلبان نیست.
بله، روزنامه جوان گفتگو با یدالله جوانی رو منتشر کرده. ایشون از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هست، در سال 88 و پیش از انتخابات از سرکوب معترضان در انتخابات خبر داده بود و گفته بود که همه اعتراضات رو در نطفه خفه خواهیم کرد. حالا ایشون پذیرفته شکست اصولگرایان رو، اما گفته که اصولگرایان شکستشون به معنی پیروزی اصلاح طلبان نیست، به این دلیل که آقای روحانی یک اصلاح طلب به ایشون نیست. ایشون تاکید کرده که آقای روحانی به ولایت فقیه و رهبری آقای خامنه‌ای اعتقاد داره، اما کاندیداهای سال 88 که ایشون از اونها نام نبرده، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به گفته ایشون چنین اعتقادی نداشتند. در این حال یک نکته مهم هم گفته ما وارد دوران تازه‌ای شدیم که خیلی هم روشن نیست آینده چه خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، موضوع در واقع گمانه‌زنی ها در مورد کابینه 11 هم همچنان ادامه داره. مطبوعات درباره کابینه احتمالی آقای روحانی چه گزارشی منتشر کردن که ممکن بخواید بهش اشاره بکنید؟
یکی از بحث‌های داغ این روزهای مطبوعات همین بحث چینش یا انتخاب وزرا برای کابینه آینده آقای روحانی هست. امروز هم روزنامه‌های ابتکار، شرق، قانون و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های یادداشت‌ها و سرمقاله‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه ابتکار با تیتر سکوت در داخل، گمانه‌زنی در خارج، بیان کرده وضعیت تعیین وزرا در دولت آینده آقای روحانی رو و اشاره کرده که از داخل حلقه اصلی نزدیکان آقای روحانی خبر موثقی درباره اینکه چه کسی وزیر چه وزارتخانه‌ای خواهد شد خارج نمیشه، اما در بیرون این گمانه‌زنی ها افزایش پیدا کرده و روزنامه قانون هم نوشته که مذاکرات کاملا محرمانه هست در حلقه اول نزدیکان آقای روحانی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. امروز هم در صبحانه با خبر با مرور بر مطبوعات همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب نگاهی هم کردیم به مطبوعات چاپ امروز تهران، گزارش های روزنامه ها رو با هم بررسی کردیم. ساعت 7:47 صبح هست و برای ما پیامک های زیادی فرستادید، از همراهیتون سپاسگزارم. علی از ورامین گفته است که پیروزی والیبالیست ها بر همه شما مبارک، امیدوارم سربلندی ایران و ایرانی در دنیا ادامه داشته باشد. مسئولین هم یاد بگیرند که به فکر ایران باشند نه به فکر عقاید غلط خود. همراهی گفتند که تو را به خدا به آقای روحانی بگویید بازنشستی هستم با 600 تومان حقوق که امروز ششم تیر ماه تمام شده. شما اصلا می توانید درک کنید اگر می کنید با این درآمد سرشار در این سرزمین فکری عاجل به حال ما بکنید تا بیش از این شرمنده خانواده خود نباشیم. همراه دیگری اینطور که نوشتند از روستای فهره از تبابع شهرستان سراوان گفتند که از اسفند ماه به بهانه قاچاق سوخت و مواد مخدر و اتباع بیگانه در تمام روستا حکومت نظامی اعمال کردند، ولی مواد مخدر و اتباع بیگانه بیشتر شده و نمیگذارند مردم کار سوخت قانونی هم انجام بدهند. همراه دیگری از مهاباد آقای خانم میمره گفتند که آقای خامنه‌ای با سخنرانی کردن در جمع کسانی که امورات زندگیشون بدون دریافت حقوق ماهانه از حساب وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان های وابسته به نظام نمیچرخد چیزی حل نمیشود. کل آدم ها با ضرب عدد 2 در 2 عدد 4 به دست می آورند و علت به دست آمدن 4 را هم علمی بیان می کنند، اما شما می گویید که غرب نمی خواهد مسئله هسته‌ای حل بشود، چون می خواهید که آنها در جواب 2-2 بگویند که هرچی که آقا یعنی شما صلاح بدانند. و این هم محال هست. تکرار میکنم و یادآوری میکنم که پیامک های شما بازتاب دهنده دیدگاه های شما همراهان رادیو فرداست و نه الزاما دیدگاه های این رادیو، و سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید و برای ما پیامک میفرستید. هنوز میتونید برای ما پیامک بفرستید. این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران. بریم به موسیقی بپردازیم. بردیا افشین با ماست با آخرین خبرها از جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم اول هفته خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر شنبه این نگاه میکنم به تک آهنگ‌ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی، هنرمندانی که چه در داخل کشور فعالن چه بیرون از اون، و البته هنرمندانی از سبک‌های مختلف. این بازخونی آهنگ معروف الهه ناز از ستار، خواننده مطرح موسیقی پاپ بود. ستار این آهنگ رو به تازگی در اینترنت به اشتراک گذاشته و وعده داده که به زودی ویدیویی هم برای این آهنگ منتشر میکنه. الهه ناز تصنیفی قدیمیه که برای بار اول نزدیک به 60 سال پیش با اجرای غلام حسین بنان از رادیو ایران پخش شده و این آهنگ ساخته اکبر محسنیه و ترانه سراش کریم فکوره، و در بازسازی تازه این تصنیف رامین مکرم به ستار کمک کرده، البته به عنوان تنظیم کننده اثر. اما از یک هنرمند کهنه‌کار و مطرح دیگه موسیقی پاپ ایرانی بشنویم، از حسن شمایی‌زاده که آهنگی رو به تازگی منتشر کرده به اسم سرزمین لاله‌ها، آهنگی که ترانه‌اش پر از احساس غم دوری از وطنه و پر از یادآوری خاطرات گذشته.
ای تو پرنده که میای سر زمین لاله ها، یه شب ببون کنار من شهر این غریبه ها، بگو برام از شهرمون از مردمای مهربون، بگو شاید یادم بره قربت و درد و ناله ها.
این آهنگ سرزمین لاله ها از حسن شمایی‌زاده بود، اما باز هم از یک هنرمند دیگه موسیقی پاپ ایرانی گوش بدیم، هنرمندی که بیرون از ایران فعاله و در عرصه به اصطلاح موسیقی لس آنجلسی، از چهرام سولتی که ویدیوی تازه رو برای آهنگ جدیدش به اسم بیقرار منتشر کرده. ما به قسمت های از این آهنگ گوش میدیم.
چشماتو رو من میبندی دلم از تنهایی دابون میشه، وقتی دل پیر میشی بیقرارم دلم از عشق تو بیرون میشه، وقتی که چشماتو رو من میبندی دلم از تنهایی دابون میشه، وقتی دل پیر میشی میشی بیقرارم، دلم از عشق تو بیرون میشه، بیقرارم بیقرارم، طاقت دوری ندارم، بیقرارم بیقرارم، طاقت دوری ندارم.
این آهنگ بیقرار بود از شهرام صولتی. اما سراغ موسیقی هایی بریم، موسیقی های پاپی که یکم حال و هوای موسیقی راک رو به خودشون گرفتن و از رضا یزدانی شروع میکنم، خواننده موسیقی پاپ راک که آهنگی رو به اسم مترو منتشر کرده.
از این گوشه شهر تا از تو یه راه که با یک سفر میرسم، تو این دنیا انگار نزدیکمی، از اینجا به تو زودتر میرسم، به جایی رسیدم که مقصد توی، که مقصد توی و دل من خوشه، غطاری که راهو میدونه کجاست، کدوم خط منو سمت تو میکشه.
این تک آهنگ تازه رضا یزدانی بود به اسم مترو. یزدانی 39 ساله، بیشتر از یک دهه است که تو موسیقی ایران فعاله و رسما 6 آلبوم استودیویی رو در کشور منتشر کرده. اما باز هم از یک چهره پرطرفدار موسیقی پاپ راک بشنویم، از گروه The Waves که آهنگی رو به اسم قاصدک منتشر کرده.
نوت‌های بیمار
The Waves 8 سالی که شکل گرفته، ترانه هاش بیانی از مسائل اجتماعی، اما با اینکه کلی پرطرفدار نتونسته هنوز در ایران فعالیت رسمیش رو آغاز کنه، گروه که پیشتر 4 عضو داشته به تازگی اعلام کرده بود کاوه آفاق خوانندش دیگه در کنار گروه نخواهد بود. حالا از موسیقی پاپ راک سراغ یک گروه بریم که موسیقیش تلفیقی گروه نیوش، گروهی که موسیقی ردیف و دستگاهی ایران رو با موسیقی غربی مثل موسیقی راک پیوند میزنه، اما تو این پیوند محوریت با موسیقی ایرانیه و گروه دست به قوانین حاکم بر ردیف موسیقی ایرانی نمیبره. البته به غیر از اینها، گروه نیوش در اجراهای خودش هم دست به کارهای خلاقانه میزنه، از جمله اینکه از جلوه‌های ویژه صدا بهره میگیره، مثل صدای قلمنی بر کاغذ. حالا از گروه نیوش تک آهنگی تازه رو به اسم کینه بشنویم. که شنیدیم تک آهنگ کینه بود از گروه نیوش، گروهی به سرپرستی سروش قهرمانلو. اما در آخر از یک گروه جوان بشنویم، یک گروه پاپ راک 3 نفره به اسم جو بند. اونها تک آهنگی رو به اسم عشق مجازی منتشر کردن. با هم میشنویم از جو بند آهنگ عشق مجازی.
Yeah.
چی تکراریه؟ چرا باز باید شروع کن؟ آخه این چه کاریه؟ توی این دود و ترافیک، توی این شغل شروع.
و حالا 7:59 صبح هست، ما نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح و این پایان بخش تصویری صبحانه با خبر هست. دعوت میکنم که همچنان شنونده این برنامه باقی بمانید.
تو خیالمون همه عشق مجازی بسازیم، توی نیم ساعت فقط به یه نفر عادت کنیم، همه زندگیمونو به پای چشماش به بازی.